من لسانی یفقه قولی. من ابتدا از این تأخیری که از ساعت 9 پیش آمد و در واقع نیم ساعتی رو موقع موجب تضییع اوقات شریف شما بزرگواران شدم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که این عذرخواهی بسیار جدی ما رو شما هم به طور کاملا جدی بپذیرید و مورد عفو و لطف شما قرار بگیریم و همچنین دعای شما در حق ما مستجاب بشه که انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق نظم بیشتر در زندگیمون خصوصا در تعهدات این چنینی عنایت بفرمایید. هرچند شما هم از قرآن استفاده میکردید و ذکر قرآن بود، ولی به هر حال وعده ها باید به جای خودش برقرار بمونه که طبیعی است من دیگه درباره وعده نمیتونم حرف بزنم فعلا، مگر اینکه خدا و شما توبه ما رو بپذیرید. قال علی علیه السلام: سیاست النفس افضل السیاسه. شبهای قبل به اینجا رسید بحث ما که برای خودسازی و تزکیه نفس چند نوع عملیات لازمه. یکی از انواع این عملیات عملیات ستیز جویانه و همراه با مبارزه و جهاده. آدم علیه نفس خودش گاهی از اوقات به اقدامات سنگین و شدید دست میزنه. جهاد اکبر یا مبارزه با نفس همین معنا رو داره. البته همیشه برای اصلاح نفس آدم مبارزه با نفس نمی کنه. ضمن این که هر کار دیگه ای هم انجام بدیم ما از مبارزه با نفس مستغنی نمیشیم. درباره مبارزه با نفس به اندازه کافی در ظرفیت جلسه‌مون صحبت شد. فقط یکی از محورهای عمده ای که یا یکی از قالب‌های عمده برای مبارزه با نفس ادب معرفی شد. من چند تا واژه و مفهوم دیگر رو امشب فهرستوار فقط عرض بکنم و بعد به محور دیگه بپردازیم. خب در مقام مبارزه با نفس، آدم وقتی بخواد با نفس خودش مبارزه بکنه، علیه هوای نفس خودش مقابله بکنه، یه دستورالعمل میخواد. من کجاها به خودکشی بپردازم؟ کجاها نفس خودم رو ذلیل بکنم؟ کجاها نفس خودم رو خار بکنم؟ کجاها علارغم میل باطنی خودم کار انجام بدم؟ مثلا اگر یه روز صبح من بلند شدم دوست داشتم نماز بخونم، بگم من باید علیه نفس خودم که دوست داشتن به نماز هست اقدام بکنم و نماز نخونم؟ اگه یه شب علاقه داشتم که برم مجلس عزاداری نه درس، اون وقت باید چی کار بکنم؟ بگم علیه نفس خودم اقدام بکنم به جای عزاداری برم سر درس؟ یا برعکس، مبارزه با نفس یعنی علیه میل باطنی خودش انسان اقدام بکنه. اولا علیه میل باطنی اقدام کردن معنای بسیار روشنی داره. علیه میل باطنی غلط آدم باید اقدام بکنه، ولی اگر انسان میل به یه چیز درستی پیدا کرد که نباید علیهش اقدام بکنه. ثانیاً شما میخواید علیه هوای نفس، علیه خصلت‌های نفسانی، علیه علایق شیطانی قیام بکنید، این دستورالعمل میخواد، نه اینکه هر کسی هر کاری دلش خواست انجام بده. ما مبارزه با نفس رو گفتیم، اما محل مبارزه با نفس و قالب مبارزه با نفس این از قبل تعیین شده است. مثلا وقتی یکی از عرفای صوفی مسلک در کشتی قرار میگیره توی مسافرت دریایی، یک کسی اونجا برای سرگرمی مردم میگه که من میخوام برای شما رو سرگرم کنم، دلغک‌بازی در میاره. بعد نگاه میکنه تو مردم ببینه چه کسی رو از بین مردم میتونه انتخاب بکنه که او رو به جای حیوانی که باهاش بازی میکنن با چوب، به جای بوزینه ای مثلا استفاده ازش بکنه و مردم همه بخندن. نگاه میکنه از همه ژنده تر و دیواری از همه کوتاه تر پیدا نکرد جز این فردی که عارف و مثلا صوفی مسلک هست. نه حالا به هر دلیلی، من نمیخوام محسناتش رو با معایبش یک جا همه رو قاطی بکنم، خلاصه عیبهایی داشت. میگه منو دعوت کرد، منم خب یه شخصیتی برای خودم دارم، ظاهرم اینجوریه، به من گفت شما بیا. بعد همه مردم هم تشویق کردن و این من رو مورد استهزا قرار میداد و همه میخندیدن به من. بعد میگفتش که من در اون کشتی و در اون واقعه خیلی نفسم خورد شد، خیلی مبارزه با نفس اتفاق افتاد، خیلی غرور من شکسته شد، خیلی خوب شد. درست آدم باید غرورش شکسته بشه، درست آدم نفسانیت و منیت من باید له بشه، اما نه هر صورتی که دلت بخواد. شما باید با نفستون مبارزه بکنید. کی من با نفسم مبارزه بکنم؟ کجا با نفسم مبارزه بکنم؟ تو چه قالبی، تو چه برنامه‌ای با نفس خودم مبارزه بکنم؟ اونها همش آمده. یکیش ادب هست. آداب اسلامی رو وقتی که به شما میگن رعایت بکنید، آداب اسلامی در ارتباط با برادران دینی، آداب اسلامی در ارتباط با عبادات، یعنی ادبی که انسان نسبت به خدا داره، ادبی که انسان نسبت به مخلوق داره، این آداب معمولاً علیه خواسته های نفسانی ما. چرا ادب علیه نفسانیات ماست؟ چون ما میگیم که آقا من هر موقع به شما محبت داشتم لبخند میزنم، هر موقع حوصله نداشتم خب لبخند نباید بزنم دیگه، پس عملم تحت تبعیت دلم باشه. ولی اسلام به شما میگه که عملتون تحت تبعیت دل شما نباشه، تحت دستور من باشه. من به شما میگم همیشه لبخند بزن. خب شما که میخوای ادب رو رعایت بکنی، اینو بهش میگن ادب. ادب رو وقتی که میخوای رعایت بکنی، خب همیشه که حال خندیدن به برادران دینیت نداری، مجبوری علیه نفست اقدام بکنی. پس مبارزه با نفس میکنی طبق کدوم دستور، تو کدوم قالب؟ تو قالب آداب معاشرت. مبارزه با نفس میکنی تو آداب عبادت. من هر موقع با حال خواستم نماز بخونم، محزون نماز میخونم. هر موقع با حال نماز نمیخوندم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم. حال نداشتم، میخوام اینجوری بخونم. خدا میفرماد نه، نماز خوندن ادب داره. قرائت نماز رو باید با یک صوت محزونی بخوانی. حالا من حالشو ندارم چی؟ رفتارت باید تحت دستوری باشه که من بهت میدم. این میشه مؤدبانه نماز خواندن، مؤدبانه دعا خواندن، مؤدبانه عبادت کردن. آقا من امروز دیگه حالشو ندارم، تا امروز میومدم، حالا دیگه نمیخوام این برنامه عبادی خودم رو ادامه بدم. مؤدبانه عبادت کردن یکی از شرایطش این هستش که آدم یه عبادتی رو که انجام میده قطعش نکنه، بترسه از این که خدای بلایی به سرش بیاره. عبادتی رو آدم شروع میکنه تا 40 روز حداقل آدم ادامه میده. این هستش که ادب معمولا مخالف هوای نفس ما از آب در میاد. حالا شما سلسله مسائل آداب اخوت رو، آداب معاشرت رو، آداب عبادات رو برید بررسی بکنید ببینید چیه. وقتی که به شما یک کتابی رو معرفی میکنن به عنوان آداب نماز، آداب الصلات، این آدابی که میبینید معرفی میکنن، این یک کتاب کتاب خیلی ارزشمندیه از نظر محتوا. حالا توش مطلب خوب نوشته باشه نویسنده یا نه، اون بحث دیگری است. آداب نماز خیلی مهمه. ما حال نماز نمیتونیم پیدا بکنیم، این مال ماها نیست، مال 50 سال بعد حال نماز پیدا بکنیم به صورت ثابت. ما فعلا اگر حال داریم، خودمون رو باید مقید به آدابش بکنیم تا اون حال در ما ایجاد بشه طبق قاعده ای که گفتیم. اولا باید مبارزه با نفس بکنیم. نفس تو اگر حرفش رو گوش بدی، مؤدبانه رفتار نکنی، این نفس مریض تر میشه. ثانی هم که شما اون چیزی که الان تحت قدرتتون هست، عملتون رو تحت آداب مقید بکنید. خب پس مبارزه با نفس دستورالعمل و قالب داره. بله، دستورالعمل و قالبش چیه؟ آدابشه. آقا روزه خواندن برای امام حسین آداب داره؟ بله. میفرماد اگر کسی همسایگان دیگه کسیش از دنیا رفت، من به عنوان وظیفه این هستش که من بهش تسلیت بگم، تو این عزاش شرکت بکنم، خلاصه یه کاری باید بکنم در تسلیت برادر دینیم که مصیبت زده هست. میان میپرسن آقا ما چی کار بکنیم این موقع ها؟ آدابو میخوان بپرسن. آقا چرا میپرسی؟ اگه عشقت کشید برو بهش بگو آخ فدات بشم که این مصیبت به سرت اومد، من شریک تو هستم.
نه، آدم باید یه آدابی رو داشته باشه. حالا گاهی دل آدم همراه آدم هست، گاهی دل آدم همراه آدم نیست، ولی من به آداب عمل میکنم که به هوای نفسم عمل نکرده باشم. میفرماد شما هر موقع برادر دینید مصیبت زده شد، خودت رو باید بهش نشون بدی. یه بار تو مجلس عزاش خودت رو باید به صاحب عزاش نشون بدی. این هستش که صاحب عزاها تو مملکت اسلامی دمه در میستن، بعد دیگران میان باهاشون سلام علیک میکنن، شرکت میکنن. نگو بابا ما که نمیخوایم ریا بکنیم، بریم تو مجلس بشینیم. ببین ادب عزا این هستش که خودت رو به صاحب عزا نشون بدی، که او دلش گرم بشه به این که مؤمنین دوستانش اومدن اون رو دارن تسلا میدن. به طبق دل خودت نمیخواد عمل بکنی. ادب نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت چیه؟ این که هر موقع مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت رو شنیدی که آقا این روز روز شهادت یا روز رحلت پیامبر هست، روز شهادت ائمه معصومین هست، بری در یک مجلس عزا مؤدب بنشینی. ما که امام زمان علیه السلام رو گیر نمیتونیم بیاریم بریم خدمتش، که خودمون رو به این قصد که نشون بدیم در مجلس عزا حاضر بشیم بلند شیم بریم. به همین دلیل حوزه علمیه مثلا روزهای عزا تعطیل میکنه، نه تعطیلش مثل تعطیلی جمعه باشه، تعطیل میکنه چون مردم وقت ندارن درس بخونن، مردم میخوان مجلس عزا، نه اینکه مردم تعطیلن حالا عزا شده یه چیزی هم به من و شما برسه بریم تفریح. اینو بهش میگن آداب. پس ادب هرچی میبینید ازش صحبت میشه و از اهمیتش صحبت میشه، اهمیت بسیار بالای ادب مال اینه که مهمترین قالب مبارزه با نفسه. و الا میگفتن آقا دلت پاک باشه، اگه دلت بهت گفت که به من سلام بدی سلام بده، اگه حالشو نداشتی کاری نداریم، مهم اینه که دلتو پاک باشه. نه، این از رابطه بین ادب و مبارزه با نفس. آیا برای مبارزه با نفس چیز دیگری جز ادب به عنوان قالب ما داریم؟ یکی دیگه از قالب‌هایی که برای مبارزه با نفس خیلی اهمیت داره نظمه. کسی که نظم نداره، که البته شاید من نباید اینجا این رو عرض بکنم، ولی حالا پشت پرده چی بود بماند بگذارید شما به عنوان مانع. نظم این هستش که آدم رو در میاره از این وضعیت. شما صبح چه ساعتی میخوای از خانه حرکت بکنی؟ حالا هر موقع شد. نه، حالا که شما میتونی هر ساعتی حرکت بکنی، بیا یه نظم بده. چرا آقا من راحت باشم؟ راحت نباش، نظم بشی، رشد بکنی، به بلوغ روحی برسی. چون نظم به آدم میگه فلان ساعت هر روز این کار رو انجام بده. اون چیزی که خلاف نظمه اون راحت باشیه که آدم به خودش میزنه. این اون سفارش امیرالمومنین علیه السلام هست که کنار تقوا به نظم تو وصیتش سفارش میکنه. نظم یکی دیگه از قالب‌های اساسی مبارزه با نفسه. یکی دیگه از قالب‌های اساسی مبارزه با نفس روحیه تعبده نسبت به واجبات و مستحبات. بهتون گفتن وضوع اینجوری بگیرید، چشم دقت بکن، اونجوری که دلت میخواد وضوع نگیری، اونجوری که بهت گفتن وضوع بگیری، دقت بکن تو احکام شرعیت اونها رو عمل بکنی. حضرت امام میان آمریکا میخواد باهاش بیاد مصاحبه بکنه، تلویزیون آمریکا میخواد بیاد مصاحبه بکنه که از شبکه‌های مهمش تو فرانسه. آقا میفرمان صبح جمعه وقت ناخون گرفتن، ناخون معمولا صبح جمعه باید بگیریم. بابا مستحبه. کسی که متعبد باشه اینجوری میشه، کسی که مؤدب باشه اونجوری میشه مثل امام که وقتی بهش میگن که آقا جون زیارت جامعه، حالا امروز هوا ناجوره، همینجا بشین زیارت جامعه بخون. میفهمم زیارت جامعه کنار قبر حضرت علی علیه السلام، آدم بره ذریعهشو ببینه اونجا عرض ارادت بکنه. حالا این رو یا شما از باب روحی تعبد بگیر که زائر آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام خب ثواب بیشتری میبره، یا از باب ادب بگیر که آدم وقتی میتونه بره محضر یه نفر باش صحبت کنه چون از راه دعات بزنه. درسته برای اونها بعد مکانی مطرح نیست، برای ما که مطرح هست. درسته هر کجا نظر آقا هست، ولی جسم آقا که اونجا از اونجا هم نظر آقاست هم جسم آقا، اینجا فقط نظر آقاست. خب مردم اونجا ترجیح داره، آدم اونجا میره. اینهایی که میبینید متعبدن، مؤدبن، منظمن، اینها انسانهای موفقی هستن در مبارزه با نفس. این ستایی که عرض کردم ستا از قالبهای اساسی مبارزه با نفس هست. نظام میبینید کسی مثل حضرت امام این ستا رو در اوج داره، به حدی که مأمورین حرم ساعت خودشون رو با ورود و خروج آقا تنظیم میکنن. آقا جون به عشق و دلت رفتار بکن، شما که شعر میگی، شما که اهل دلی. بعضی ها میخوان رشد پیدا بکنن، خودشون رو بدتر به بی‌نظمی میزنن، میگن نه تا ما ذوقمون تحریک بشه و چی. این البته یه مدتی، آدم یه مدتی خودش رو تحت فشار نظم و تعبد قرار داد و ادب، بعد از یه مدتی فشار یا خستگی ممکنه آثار خسته کننده روحش داشته باشه، یه دفعه یه شکوفایی در روحش ایجاد میشه، یه روحی پیدا میکنه، تفریحش با تنوع در اوقات و برنامه ها نیست، تفریحش با تفکر در صنع خداست، تفریحش با تأمل در ذکر خداست، تفریحش در بیبندوباری اوقات نیست. یه دفعه آدم عوض میشه، آدم بزرگتر میشه. لذا مثلا معلومه حضرت امام کیا ساعت چندا اخبار گوش میده، ساعت چندا اخبار از چه رادیویی گوش میده، چی همه برنامه‌هاش همینجوری منظم و حساب شده. چرا اینقدر سعی میکنن منظم باشد؟ مگه امام بدون نظم هم کار میکرد چیزی میشد؟ نه، نظم که داشته باشی تو خیالت راحت، امروز که داری میری فلان موقع فلان کار رو بکنی به هوای دلت نیست، به چی هست؟ به اون برنامه نظمی که ایجاد کردی. این خودش یه قدم علیه نفس. اینقدر علیه نفس اقدام کردن مهمه که میفرماد وقتی که بین دو تا کار خوب مردد شدی که کدومشو انجام بدی، نرو زود استخاره بکن، ببین کدومشو بیشتر دوست داری، اونو انجام نده، بگو این دوتا خوبه، با همه مساویه، کدومشو انجام بدم؟ بعد ببین کدومشو بیشتر دوست داری، اونو که انجام بده. مبارزه با نفس این ستا قالب رو داره. البته یه قالب‌های دیگه هم داره که من یه نکتهشو عرض می‌کنم. یکی از صفات بسیار مهمی که یک انسان مبارزه کننده با نفسش، یک انسان اهل جهاد اکبر لازم داره، مسئله صبر در طاعت و صبر در معصیت هست. این صبر، این صفت صبر در مقام مجاهده خیلی صفت عظیم و بزرگیه، به حدی که اگر کسی نداشته باشه زود بی‌حوصله میشه، زود خسته میشه. یکی از عوارض بسیار مهمی که داره صبر نداشتن در مسیر تزکیه نفس این هستش که آدم زود نتیجه میخواد. آقا چی شد پس؟ ما یه ماه داریم حساب کتاب داره کارمون، چی شد؟ عجله نباید بکنی تو گرفتن نتیجه، بی‌تابی نباید بکنی در تحمل سختی‌ها و شدائد. صبر یه چیزیست که اگر کسی نداشت به هیچ وجه میتونه اهل مبارزه با نفس بشه، هم صبر در طاعت هم صبر در معصیت. اینها رو شما به عنوان قالب‌های مبارزه با نفس در نظر بگیرید که مبارزه با نفس یه چیز پادر هوایی همین جور نیست، توی یه سری قالب‌های مشخصی قرار داره. البته بعضی از نکات عمومی هم هستش که خارج از این مسائل آدم باید تو مبارزه با نفسش دقت بکنه، ولی ما در مقام مبارزه با نفس با همین ستا به همین ستا توجه بکنیم و حرام انجام ندیم و واجباتمون رو انجام بدیم، هر جا هر واجبی بود و هر جا هر حرامی بود ترک بکنیم علی رغم میل خودمون، بسته برامون. ما همین چه کشتاری راه میفته. خیلی هم ساده است، ابتداش هم خیلی ساده است. آدم از یه جای کوچیک شروع بکنه، تو ایجاد نظم آدم روزی 2 ساعت خودشو منظم بکنه، تصمیم بگیره آخر شب که میخواد بخوابه یه مطالعه یه قرائت قرآن بعد بخوابه، همین از همینجا شروع بکنه. خدمت مقام معظم رهبری اون عالم رسیده بود کتاب خودش رو که در باب مسائل رجال بود معرفی میکرد، بعد آقا چند تا همون اوائلش چند تا اشکال و سوال خاصی از همین کتاب رجالی از ایشون کردن. این بنده خدا وارف گفت آقا شما کی وقت کردی اینا رو مطالعه کردی؟ مال همون قدیمته یا الانه؟ آقا اینجور دقت ها تو مسئله مثل رجال که خیلی از فیلسوفا حوصله این حرفا رو نداره، خیلی از عارفا حوصله این حرفا رو نداره، اینجوری شما دقت میکنید خیلی مهمه. ایشون میفرمود که من در تمام فرموده بودن که من در تمام طول این مدتی که مبارزات و جنگ و همه این چیزا یه عهدی با خودم کردم اون نشکستم. اونم که آخر شب قبل از خواب من نیم ساعت، حالا یک ساعت، این یاد اشتباه از منه، تصمیم گرفتم مطالعه کنم بعد بخوابم. خب شما فکر کنید یه نفر 10 سال روز یک ساعت داره مطالعه میکنه، یه سری مطالعات مقدماتیش رو هم که دوران طلبگی تهی کرده، حالا دیگودار به آب نمیزنه، کتاب دستش میگیره ازش خوب بهره برداری بلده بکنه. خیلی استفاده ها و سود ها از زندگیش میکنه که خیلی ها صبح تا شب نامنظم درس میخونن به دست نمیارن. روح و بدن آدم عادت میکنه تو نظم، خیلی حجاب ها شکسته میشه. دیگه من این مطلب رو اطاله کلام نکنم، اما قسمت بعدی که غیر از مبارزه با نفس هست، فقط یه اشاره‌ای بکنم بماند بقیه بحث برای بعد، این هستش که آدم نفس خودش رو غیر از مبارزه، ستیزه با نفس و علیه خودش اقدام کردن، خودش رو زجر دادن، یه کار دیگه هم باید بکنه، با نفسش با سیاست برخورد بکنه. با سیاست برخورد کردن با نفس یعنی چی؟ مثل این مونه که همسایه شما اومده یه خواسته غیر منطقی از شما داره، میگه آقا ما میخواییم این بعد، یه خواسته غیر منطقی شما داره، شما هم اعصابتون ناراحت میشه، رادیوی خودشو بلند کرده، صداشو عجیب برده تا آسمون، یه راهش این هست که شما برید در بزنی، اومد که بیرون یقش رو بگیری بزنی تو گوشش، آقا چه کاری داری میکنی؟ جمعش بکن. بعضی وقتا میگه نه اینو نگم، برم یه جوری سلام علیک باش بکنم، بعد هی دست بکشم مثلا میگم خیلی ما سرمون درد میکنه، میایم خونه بچه هم شلوغ میکنم، میگم چی میگه؟ با سیاست گاهی برخورد میکنی؟ این نفس رو هم باید با مبارزه برخورد بکنی، هم باید با سیاست. سیاست دو تا معنا داره، یعنی به دو شیوه با سیاست انسان باید عمل بکنه. من اینها رو عرض میکنم چون سرفصل هم هست، میدونم دوستان اهل توجه و تأمل هستن، من بعد هرچی نصیحت هم بشنون جای اون نصیحت رو تو فایل های ذهنی خودشون پیدا میکنن و قرار میدن و تعمیم میدن، نگرش خودشون رو گسترش میدن در حساب مسائل اخلاقی. با سیاست که آدم میخواد برخورد بکنه به دو شیوه است، یک شیوه اینه که فریب بده، کلا بذاره سر نفس خودش، یه شیوه این که کلا نمیخواد بگذاره، زمینه سازی میکنه. درباره زمینه بمونه فردا شب صحبت بکنیم ان شاء الله، اگر خدا بهمون عمری داد و توفیق داد، که یکی از مهمترین اقداماتی که ما باید انجام بدیم همینه، و کمترین توجه معمولا به اینجا هم میشه، که حالا اون بحث دیگری است. اما این که آدم بخواد کلاه سر نفس خودش بگذاره، ببینید آقا نفس ما یه جاهایی ما رو فریبمون میده. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد یبن خداوند متعال میفرماد یبن آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبك ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک. نفس آدم خیلی مکاره، یکمی که شیطان زده میشه مثل خود شیطان به غرور و فریب انسان شروع میکنه به اقدام کردن. تا آدم یه نعمتی رو دست کس دیگه میبینه فکر میکنه مرغ همسایه خازه. یکی از فریبهایی که نفس میده، آدمی که با سیاست با نفس خودش برخورد میکنه در مسئله فریب، دو تا نکته رو باید توجه داشته باشه. یکی اینکه فریب نفس خودش رو نخوره، نفسش پیش میگه خب حالا بعدم بعدنی وجود نداره، فردا شبی وجود نداره، همین امشب باید با ماه رمضان خداحافظی بکن، حالا فردا شب، چرا فردا شب تو این همه مطمئنی؟ ببین این همه مردم هیچی نمیگن، فردا شب دیگه، اینا همه هم میگن فردا شب، پس فردا شب دیگه. هیچ حرف منطقی در مقابل انسان نداره. آدم بخواد منطقی برخورد بکنه، نه علاقه منده به خدا و با وحشت از معاد، اگه بخواد با خودش برخورد بکنه که اصلا حسابش فرق میکنه. یه وقت اصلا هم علاقه داره به این گوهر گرانبها، میترسه مبادا از دستش بده، یه وقت نه علاقه نداره، با یه حساب دو تا چهار تا میفهمه که آقا دزد اینو ممکنه بگیره، محکم بگیرش. شما نمیخواد با علاقه به خدا عمل بکنید، فقط با انصاف و عقل عمل بکنید. ببینید چقدر از حرفهای نفستون به شما دروغه. میفرماد این که نفست بهت میگه تو فردا زنده میمانی و امید زنده ماندن فردا رو بهت میده، تو فریب خوردی، تا آخر عمر ازش فریب خواهی خورد. این نفس میتونه تو رو فریبت بده که الالعبد زنده خواهی ماند، تو نمیتونی دیگه تأثیر از مرگ بپذیری. چرا فریبت میده؟ احتمال کاملا 50-50 که شما فردا نباشی. چرا شما رو فریب میدن؟ این احتمالات رو پیشتون ضایع میکنن. مکر نفس رو توجه بهش بکنید. میدونید چی موجب میشه انسان رو طول عمر خودش زیاد حساب بکنه؟ نه سلامتی، نه امکانات. اون چیزی که موجب میشه آدم رو طول عمر خودش زیاد بکنه امید به زنده موندنه. نقشه آدم برای خودش میکشه، بعد به خودش میگه خب پس من دیگه این مثلا این مونه که شما یه کاغذ بردارید بگید من یه خونه 500 متری میخوام. حالا چقدر پول داری؟ هیچی. 500 متری میدونی چقدر پولش میشه؟ بابای شما نمیتونه خونه 500 متری بخره. حالا بشین نقشه‌شو بکشین. بعد نقشه‌شو که میشینه میکشه، بعد بلند شه بگه دیگران بگه آقا ما خونمون ان شاءالله آماده شد، تشویق منزل ما دیگه، میخوایم مثلا قضا بدیم خونمون. خودت هم باورت هم اتفاقا نقشه کشیدی، کاری نکردی که. میگه از بانک میخوام وام بگیرم. گفت چقدر میخواد بهت وام بده؟ گفت 10 میلیون تومان بناس بهمون وام بده. خب خیلی، کدوم بانکه؟ کاراش انجام شده. گفت آره نیمیش انجام گرفته، نیمیش مونده. اون نیمیش که انجام گرفته چیه؟ این که من میخوام این وام رو. اون نیمیش که مونده چیه؟ این که بانک حالا تصمیم بگیره. چقدر شما راحت زندگی میکنید. شما نخندید به یه همچی آدمی. وقت مثل من اینا راحت میشم، وقت من میگم اینا یعنی آدم هایی هستن که به منم حاضرن بخندن، چون من در طور زندگی و خدا هم همینو کار میکنم. من که نمیخوام برم جهنم، خب پس نصف قضیه حله. حتما اون قسمتش هم درست میکنین دیگه. که حالا دیگه حالا درست میکنین. غرور فریب نفس خودت رو نخور. اینقدر میفرماد دنبال عقل میگرده خدا تو قرآن، نه دنبال عشق. چون که همین که عقل باشه فریب به کنار میره، آقا قوغا خواهد شد. حالا عشق که برای ما نمیخواد، نمیخواد. شما عشق رو باش خدافیز، عشق نمیخواد. عشقی که باشه که مادر بچه رو تحویل پدر میده، سفارش میکنه مواظبش باشی. پدر میگه بابا من نیست که پدرشم، همین یه دونه بچه رو دارم، دیگه هستیه رو تو دنیا و آخرت ندارم، همینه عزیز منه. میگه باشه ولی مواظبش باش. عشقی که این کار رو میکنه، عشقی که در آخر ماه مبارک رمضان این دهه آخر این کار رو میکنه که دهه عشقه، نه دهه عقل. ما به عقلش هم نرسیدیم. دهه آخر ماه رمضان دهه عشق. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه. این دعای عشقه نه دعای عقل. اللهم اغفر لی ذنوبی دعای عقله، اللهم استر عیوبی دعای عقله، فرق بینی و بین ذنوبی المانع من قربک دعای عقله، لا تعذبنی به عقوبتک دعای عقله. اینا همش از رو عقله. اما دعای از رو عشق چه دعاییه؟ دعای از رو عقلی که آدم با دو تا چهار تا محاسبه میکنیم من اینو لازم دارم، خودت باید بدی ولی بدبخت میشم. دعای از رو عشق چه دعاییه؟ اون دعاییه که اصلا نیاز نیست شما دعا بکنید. نشسته داره دعا میکنه خدایا مهدی فاطمه رو مواظبش باشی، یا دستشو بگیری، یا چشمش باشی، یا تو بهش راه نشون بده، 24 ساعته همراهش باش، پشتیبانی ازش بکنی. یا آسمان و زمین فریادش بلند میشه بابا آخه تو کی هستی؟ تو چی کاره این؟ مال خداست. اصلا این دوتا اصلا خنده داره تو اصلا حرف بزنی؟ نکنه برای این که بیاد به داد تو برسه؟ نه، حتی تسکنه و ارزکت و آوت و متعه و فیها طویلا، تا این که او بیاد روی زمین تو حکومت بکنه و بهره برداری طولانی بکنه، نه بیاد روی زمین ما جهان ما را پر از عدل و داد بکنه، نه اینکه او بیاید و مردم از او بهره برداری کنند. او بیاید و از زمین و از خلائق و هستی بهره برداری بکند و تمتعه فیها طویلا، مدت طولانی خود او بهره برداری بکنه، او از غربت در بیاد. این دعای عشقه. وقت کسی اینجوری عاشق امام زمان علیه السلام باشه بهش بگن که تو که خبر نداری آقا ازت راضی هست یا نه، آقا دق میکنه. هرچند ما عاقلانه هم بخوایم این قضیه فکر بکنیم، کلاهمون پس مرکز، ما نمیخواد عاشقانه برخورد بکنیم. ما عاقلانه دو دو تا چهار تا گناه ها رو بذاریم توی کفه، ثوابا رو بذاریم توی کفه. خب این گناه های ما چقدر بیشتر بوده؟ آقا از دست ما ناراحت شده. یعنی چی؟ فرمود
گناه شما شیعه ما، همون شمایی که میای هیئت میدوای ندوه، شمایی که میگی یا صاحب الزمان، گناه تو ظهور من عقب میندازه، من که غریبه انتظار ندارم. آقا من به سهم خودم تو این چند سال زندگیم چند روز ظهور تو رو به عقب انداختم؟ احتمالات نیست که شما سر عاشقی خیلی حساس شده باشی این حرفا رو بزنید، نکنه اذیت شده باشه آقا از من. اینو بحث احتمالات که نیست، بحث عاشقی که نیست، بحث عقل. حداقل برخورد ما با نفس در مرحله سیاست مدارانه با نفس برخورد کردن اینه که فریبشو نمیخوریم، فریبشو نخوریم. حالا نمیخواد فریبش بدیم، نمیخواد مدبرانه باهاش برخورد بکنیم، این حرفاش میمونه برای وقتهای دیگه. فریبشو نخوریم، این دروغ داره به ما میگه، هیچ کس تضمین نکرده ما به بهشت بریم. این دروغ داره به ما میگه، ما رو داره خاممون میکنه، ما رو آراممون میکنه. هیچ کس تضمین نکرده این ماه رمضان ما رو بخشیده باشن، هیچ کس تضمین نکرده امام زمان از ما راضی باشه. این هر دفعه ما آرام هستیم، این ما رو فریبمون داده، این نفس. ولی خبری نیست، قولی ندن به کسی که آدم اینجور بخواد راحت بنشینه و زندگی خود روزمره خودش رو سپری بکنه. شما ببینید کجاها نفس میاد ماها رو فریب میده، اونجاها جلوش رو بگیرید. یکی از مهمترین پرتگاه‌های نفس این هستش که به تسویف انسان رو دوچار میکنه، میگه حالا بعدن، حالا بعدن، زمانی نیست بعدن. من یه قصه خدمت شما عرض بکنم، ببینید زمان چقدر قضیه مهمیه، زمان چقدر موجود وحشتناکیه و شما هر دفعه میتونید تجربه بکنید زمان رو. امشب سحر که خواست بشه شما به سحر بگید که سحر یک دقیقه دیرتر بیا، به خدا و ابوالفضل العباس و زمین و آسمان رو به هم بدوز، این یک دقیقه دیرتر بیاد. نمیاد، نمیشه. زمان خیلی بیرحمه و زمان ما برای آدم شدن محدوده. وحشتش مال این استش که این محدودیت شما نمیدونیم چه خبره. ذوالکلا یه کسی بود که در مقابل علی ابن ابی طالب داشت میجنگید تو صفه، تو جنگ صفین. یه دفعه دید عمار اومده تو پای رکاب علی ابن ابی طالب داره میجنگه. گفت ای عمار، پیغمبر فرموده بود عمار با فرقه حق است و یاغیان اونو میکشن، من جزو یاغیان نمیشه. پیغام فرستاد عمار، من میخوام باهات حرف بزنم. اومد باهاش صحبت کرد، گفت عمار شما پیغمبر خیلی باهات رفیق بوده، بیا از حق دفاع کن، از معاویه دفاع کن. باو گفت بابا حق علیه، چی داری میگی؟ او واقعا تو یعنی اونجا به حاضری کشته بشی؟ آره. گفت پس تمومه. گفت من معاویه حتما نمیدونه، بیا من به تو رو با معاویه ببرم صحبت بکنی، با امرآس صحبت بکنی، قضیه درست بشه. رفت با امرآس شروع کردن وسط جنگ یه گوشه‌ای رفتن مذاکره کردن. امرآس بهش گفتن، امرآس گفت ای راست میگید عمار اونجاست، خب بیاد باش صحبت بکنیم. بدین بعد اومدن صحبت کردن و بررسی کردن، دیدن نه عمار این طرف اومدنی نیست. امرآس هر چی خواست تزلزل در رأیش ایجاد بکنه، آخرش یه حرفایی زد که دیگران یه گمراهی پیدا بکنن، اما ذوالکلا بیدار بود، گفت نه نمیشه. عمار اون طرفه، بهش گفتن بابا حداقل صبر کن ببینیم عمار به دست کی کشته میشه، شاید اومد این ور کشته شد، چون پیغمبر فرمود به دست یاغی کشته میشه. حالا این آدم کسیه که ذوالکلا کسی هستش که مهمترین عنصر هست برای جمع‌آوری نیرو برای معاویه. معاویه لحظه لحظه خبر میگرفت این رأیش چی شد. اگر این به خاطر وجود عمار در جبهه علی ابن ابی طالب به علی به پیونده، نزدیکه که کل مردم شام رو ببره پای رکاب علی ابن ابی طالب، چون خود اون این همه نیرو نفرات آورده برای ما. یه همچی آدمی. حالا شما از کنار نگاه بکنید هدایت و زلالت و گمراهی رو، همجوری ببینیم زمان چی میشه. بله داشت مسیرش رو به سمت هدایت طی میکرد، اما یه شمشیر از طرف یکی از یاران علی ابن ابی طالب تو همین جنگ و ستیز خورد به ذوالکلا و افتاد زمین، مرد. معاویه دستشو بلند کرد گفت الحمدلله این مرد، اگر زنده مونده. بعد از اینکه عمار به شهادت رسید، معاویه گفت الحمدلله موقع شهادت عمار ذوالکلا زنده نبود، بلا همه لشکر ما رو می‌برد اون ور. حالا بحث من از نگاه کردن کناری میخوام در بیاد بیرون، ما خودمون رو جای او قرار بدیم. برای دیدار شدن زمان چقدر هست، فرصت چقدر هست. یه وقتی دید شیطان اونجای شما رو رها کرد که خوابی نداره، برو حالا دیگه، که دیگه هیچ وقتی نداری، مبتلا شدی به یه بیچارگی که دیگه نمیتونی برگردی. اینها محاسبه عقلی میخواد، نمیخواد آدم عاشق خدا باشه، نمیخواد آدم از جهنم خیلی چون میترسی خیلی دارد و فریاد داری میزنی، نه، محاسبه که میکنه آدم رو قانون احتمالات درش در میاد. همه زمانها محدوده، زمان همه تکالیف محدوده، زمان آدم شدن محدوده، و تأسف این هستش که ما زمانشو نمیدونیم. میفرماد چه بسا تو یه گناه انجام بدیم، من صدا بزنم ملائکه شاهد باشید من این بندم رو دیگه نمیبخشم. خب خدا بگو کدوم گناه، نمیگم دیگه، فرصت بهش نمیدم. این زمان رو کی میخواد به ما بده؟ یه فریب نفس رو نخوریم، یه خودعه و نیرنگی. ان نفسک لخدوع، نفس تو به شدت خودعه زننده است و نیرنگ بازه. مقاومت در ارتباط در برابر نیرنگ های نفست داشته باش. و خدا یه نسیم های رحمتی رو گاهی به سوی آدم میاره. آخرین روز جمعه ماه رمضان رو ما درک کردیم، تموم شد رفت، و آخرین شبهای ماه رمضان یک کمی آدم بیدار میشه، به یاد آخرین ها میفته. بعد میفرماد البته من دوست ندارم تو اینجوری باشی، من دوست دارم تو هر نمازی که میخونی میخوای بگی الله اکبر، اینجوری بگو، بگو من خدایا من این آخرین نمازی که دارم میخونم، اگه بتونی به اینجا برسی. این عاشقی نمیخواد، عاقلی میخواد، این فریب نخوردن نفس میخواد، نمیخواد دلم زیاد رشد بکنه، عقل داشته باشه. شهید دستقیب میومد تو جبهه به بچه هاست، اون شهید دستقیبی که فرزندشون نقل میکنن، آقای یه روز فرمودن که من منتظر کسی هستم، برید بیرون وایسید، الان یه پیر مردی با یه بچه میاد، بیاد اینجا و من کار داره. از اون طرف این پیر مرد میدن یه پیر مردی اومد خدمت آقا، آقا بلند شدن مقابلشون، یه پولی بهشون دادن و رفتن. شهید دستقیب اینجوری. من میپرسم که از پیرمرد چی شده، چی قصه شما، آقا امروز یه جور دیگه ای بودن؟ فرمود من توی این روستاهای اطراف زندگی میکنم، بچم نیاز به عمل جراحی داره برای مشکل بیماری که داره، مدت هاست گرفتار بودم، توسل به آقا امام زمان علیه السلام پیدا کردم. آقا جون شما باید دست منو بگیری، ما صاحب داریم. یه شب آقا رو تو رؤیا دیدم، فرمود که برو سراغ نایب ما فلانی، بهش بگو او دست تو رو خواهد گرفت، پولی که لازم داری بهت میده. منم آدرس رو گرفتم، اسم آقا رو دستمه، اومدم گشتم اینجا تا خواستم از شما بپرسم سر کوچه، شما فرمودید آره آقا منتظرن. من فهمیدم که مهدی فاطمه به من راست فرمودن و من راست خواب دیدم. کسی که امام زمان میخواد گره کسی رو بگشاید، میفرماد بیا پیش نائب ما، نماینده ما، از او پول بگیر. یه همچی کسی میاد پای خاکریز به بچه ها، نماز بچه ها رو میبینه، نماز پای خاکریز بچه ها رو، بعد صدا میزنه من حاضرم 70 سال عبادتم رو بدم، شما 2 رکعت نماز پای خاکریز تو به من بدی، من سودی کردم اگر این معامله صورت بگیره. اون نماز مگه چه نمازیه؟ یک نماز عاقلانه است. خدایا من امشب دارم میرم بین گلوله ها قرار بگیرم، معلوم نیست دیگه بیام مقابل تو الله اکبر بتونم بگم. ممکنه این نماز آخرین نماز من باشه، الله اکبر. او وقت شروع میکنه نماز حمد و سوره خواندن، به حالت وداع حمد و سوره میکنه. خدایا ما که دیگه این شبها در حالت وداع هستیم با ماه مبارک رمضان، السلام علیک یا ابا عبدالله
اگه بنا باشه همینجور عاقلانه رفتار کنیم، حضرت ذکر حسین فاطمه به بیرون میاد، باید بگیم از کجا معلوم، شاید این آخرین باری که در مجلس روزه حسین می نشینیم، همون مجلسی که اگه پیش حسین هم بری حضرت این مجلس به دلت خواهد ماند. خواب دید حضرت حر رو صدا زد، تو دیگه در بهترین موقعیت قرار گرفتی، الان چه آرزویی داری، میخوای برگردی یا نه؟ گفت نه دیگه بهتر از این موقعیت نیست، فقط یه جا آرزو میکنم، کاش توی دنیا بودم که وقتی یه دهی دور هم نشستن برای حسین فاطمه میکنن. آخه من برای حسینم گریه نکردم، میخوام بگم یا